ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با حسین قویمی برای شنیدن مشروع خبرها.
با درود فراوان. مسکو میگوید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه رسمی از روسیه خواسته بود به این کشور نیرو اعزام کند. بر پایه گزارش‌ها ویتولی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت گفت که رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که اعزام نیرو برای برقراری نظم و امنیت در اوکراین ضروری است. در همین حال سامانتا پاور نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل گفت لشکرکشی روسیه به اوکراین واکنش به یک تهدید تخیلی است. او راه حل را مذاکره سریع روسها با دولت اوکراین و خروج فوری نیروهای روسی از خاک اوکراین اعلام کرد. یوری سرگئیف نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل نیز گفت نیروهای روسیه همچنان در حال حرکت به سوی کریمه هستند و افزود که از هفته پیش تا کنون 16,000 تن از نیروهای روسی به کریمه اعزام شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه واشنگتن را به مقصد کیف ترک کرد تا در پایتخت اوکراین حمایت واشنگتن از دولت موقت این کشور را اعلام کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعهد کامل دارد. آقای اوباما در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت می‌دانم که نخست وزیر اسرائیل در این باره حساسیت عمیقی دارد. باراک اوباما افزود ما درباره طرح‌های مشترک و اقداماتی که هم‌اکنون در دست اجراست و می‌تواند بالقوه به راه حلی بیانجامد که ایران نتواند به تولید سلاح اتمی برسد بحث خواهیم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت بدون تردید بزرگترین چالش پیشگیری از توانایی ایران برای تولید سلاح اتمی است. وی افزود من فکر می‌کنم اگر از غنی‌سازی اورانیوم جلوگیری شود و تمام مراکز هسته‌ای نظامی ایران از کار انداخته شود چون این هدفی دست یافتنی است. در خبر دیگر معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش 20% قیمت آب را به وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر اسحاق جهانگیری ششم اسفند ماه سال جاری مصوبه افزایش 20% نرخ تعرفه های آب شهری و روستایی را ابلاغ کرده است. شمار سرنشینان هواپیمای فالکون که در نزدیکی جزیره کیش در خلیج فارس سقوط کرد 4 تن اعلام شد. بیشتر گفته شده بود که 5 تن در این حادثه جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا هواپیمای جت فالکون غیر مسافر بری متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری ساعت 18:46 دقیقه شامگاه دوشنبه در آبهای ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. بر پایه این گزارش پیکر هر 4 سرنشین هواپیما پیدا شده و به ساحل جزیره کیش انتقال یافته است. مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری گفتند که این هواپیما در حال انجام آزمایش‌های پروازی بوده و کمیته‌ای برای بررسی سانحه و علت سقوط آن تشکیل شده است. آقای ولیزاده
سپاسگزارم از حسین قویمی مسئول اتاق خبر که از آغاز بامداد مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما در دقایقی که پیش روست تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد گزارش هایی داریم در مورد پرونده هسته‌ای ایران. سرنوشت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتقاد آیت الله مصباح یزدی از دولت حسن روحانی، افزایش قیمت آب، حکم 7 سال زندان برای مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و بالاخره به بحران اوکراین هم میپردازیم. اما با یک گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران ادامه میدیم. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 طبق برنامه پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین با بیان اینکه هنوز باید اقدامات زیادی انجام شود گفت ایران از مقادیر اورانیوم بسیار غنی شده خود کاسته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. Concerning
safeguards implementation in Iran. در مورد اجرای موازین ایمنی در ایران آژانس همچنان تلاش می‌کند عدم انحراف مواد هسته‌ای را که ایران اعلام کرده تحت توافقنامه موازین ایمنی تایید کند. گرچه آژانس در موقعیتی نیست که درباره نبود مواد هسته‌ای و فعالیت‌ها در ایران ضمانت معتبر دهد و نتیجه بگیرد که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌روند. ایران ظرف دوره 3 ماهه 6 مورد اولیه پروتکل را اجرا کرد که در چارچوب الحاقیه همکاری بین ایران و آژانس بود. داریم این اطلاعات را که ایران ارائه کرده بررسی می‌کنیم و توضیحات دیگری را خواستار شده ایم. ماه گذشته آژانس و ایران درباره 7 مورد بعدی اقدامات عملی توافق کردند که بناست تا 15 ماه می اجرا شود. یکی از این موارد درباره چاشنی‌های انفجاری مربوط به اطلاعاتی است در الحاقیه گزارش به جلسه شورا در ماه نوامبر سال 2011. با تایید شورای حکام آژانس آغاز نظارت و بررسی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته‌ای را بر عهده گرفته که در برنامه مشترک عملی طرح و میان 5+1 و ایران توافق شده. تا امروز اقدامات توافق شده تحت برنامه مشترک عملی آنگونه که برنامه ریزی شده اجرا می شود. از جمله رقیق ساختن بخشی از موجودی اورانیوم 20% غنی شده ایران که به میزان نصف رسیده است. UF6 enriched up to 20%, which has reached the halfway mark. Let me briefly mention funding of the agency's activities. بگذارید مختصراً به بودجه فعالیت‌های آژانس در ارتباط با برنامه مشترک عملی اشاره کنم. 17 کشور ابراز علاقمندی کردند کمک‌های بیشتری به بودجه آژانس ارائه دهند که ممنونم. تا امروز همچنان 1,600,000 یورو کمبود داریم. از کشورهای عضو که می‌خواهند چنین کنند دعوت می‌کنم کمک‌هایشان را ارائه دهند. آقای رئیس، اقدامات اجرا شده توسط ایران و تعهدات دیگری که بر عهده گرفته نمایانگر گام مثبتی به پیش است، اما کار بسیاری مانده تا همه مسائل بازمانده حل شود. به ویژه روشن شدن همه مسائل مربوط به ابعاد احتمالی نظامی و اقدام ایران در اجرای پروتکل الحاقیه جهت حل تمام مسائل بازمانده در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آژانس اساسی است. Essential for the agency to resolve all outstanding issues related to Iran's nuclear activities.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
سرنوشت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان در ابهام است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شکایت نکرده است. علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز وزیر ارشاد اسلامی روز 11 اسفند گفته بود 3 وزارتخانه ارشاد تعاون کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تفاهم دارند و قرار شده وزارت اطلاعات شکایت خود را از این انجمن پس بگیرد. فرین آسمی گزارشی داره در همین باره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه به رسم هر هفته در جمع خبرنگاران حاضر شد. یکی از موضوعاتی که آقای اژه‌ای در جلسه هفتگی با خبرنگاران درباره آن صحبت کرد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت در پرونده این انجمن وزارت اطلاعات شاکی نبود، بلکه این وزارتخانه اقدام‌های به گفته او مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات میگوید وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شکایت کرده است. عیسی سرخیز در تهران:
تمام اطلاعات تا نشون میده که وزارت اطلاعات شاکی بوده و مسلماً اگر شاکی نبوده چگونه وزیر ارشاد دیروز اعلام میکنه که وزارت اطلاعات شکایتشو پس گرفته؟ زمانی هم بوده که خود آقای اژه‌ای وزیر اطلاعات بودن و دست این اقدام زدن. اما هر وقت دولت روحانی و وزیر ارشاد قدمی به سمت بازگشایی برمی‌دارن، این بحث مطرح میشه و به گونه‌ای مباحثی رو مطرح میکنن که دست دولت رو برای بازگشایی انجمن صنفی و یا حتی رفع پلم و برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌بندن.
علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز 11 اسفند ماه گفته بود سه وزارتخانه ارشاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تفاهم دارند و قرار شده وزارت اطلاعات شکایت خود را از این انجمن پس بگیرد. ماشاءالله شمس‌الواعظین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم صبح دوشنبه و پیش از اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به گفته‌های وزیر ارشاد گفته بود که کمیته برگزاری مجمع و انتخابات انجمن صنفی تشکیل شده و انتخابات این انجمن بعد از رفع پلم به ساختمان آن انجام خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه و در دیدار با خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات چون از انجمن صنفی شکایت نکرده نمیتواند شکایت خود را پس بگیرد، اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا میکردند تغییر کنند فعالیت انجمن بلا مانع است. از عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات میپرسم آیا این گفته‌های محسنی اژه‌ای نوید بخش آغاز دوباره فعالیت‌های انجمن صنفی است؟
این صحبتی است که قبلا هم آقای اژه‌ای مطرح کرده بودند. صحبت یک نوع گزینش و پاکسازی در انجمن صنفی رو به صورت غیر رسمی مطرح می‌کنند که جایگاه قوه قضاییه نیست، الا اینکه بخواد انجمن رو به گروگان و این بحث رو مطرح کنه تا هیئت مدیره های قبلی از کار کنار نرن، ما اجازه این کار رو نمیدیم. ولی به هر حال اساسنامه زمان بسیار طولانی هست که باید اصلاح بشه و همینطور انتخابات شورای مرکزی انجمن هم باید انجام بگیره. انتخاب رو اعضای هم باید انجام بدن و کسی نباید دخالت کنه.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی با خبرنگاران همچنین اعلام کرد اگر اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و همچنین نحوه فعالیت آن به گفته او از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند، فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار، درباره ماهیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چنین می‌گوید:
انجمن صنفی اصلا کاری سیاسی نبوده. انجمن صنفی مسائل صنفی رو دنبال می‌کرده. به این دلیل هم هست که در وزارت کشور ثبت نشده، در وزارت کار ثبت شده. ولی هر فعالیتی میتونه یک سری پیامد سیاسی داشته باشه، مخصوصا اگر بیان صحبت بکنن که روزنامه نگاران در واقع دارن کار سیاسی انجام میدن. من فکر میکنم که دولت روحانی همونطوری که از پیروزی به زمان رقابت‌های انتخاباتی مطرح کردن که از نهادهای صنفی حمایت میکنند، در این مورد هم باید به صورت شفاف و روشن مطرح بکنند که انجمن صنفی اساسنامه داره، در وزارت کار ثبت شده و میخواهیم که فعالیت ادامه بده و کاری رو که در مورد خانه سینما انجام دادن این روند رو هم انجام بدن که اهالی مطبوعات هم به خانه خودشون برگردن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها بعد از انتخاب به عنوان رئیس دولت 11 در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه بهار درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت نه تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد.
این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه است. اداره مسائل جامعه باید به خود صنف برگرده، به خود انجمن حرفه‌ای و صنفی برگرده و بنابراین من تلاشم را در این راه خواهم کرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در سال 1376 تأسیس شد، در سال 1388 و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعطیل شد.
فرین عاصمی از آخرین خبرها و تصمیمها در مورد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گزارش می‌داد. محمد تقی مصباح یزدی، روحانی اصولگرای ساکن قم، ضمن انتقاد از مواضع مذاکره کنندگان هسته‌ای گفته است نگرانی اصلی او نه مسائل هسته‌ای بلکه موضوعات فرهنگی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از حسن جعفری.
گفته های محمد تقی مصباح یزدی در دیدار با عباس عراقچی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، اظهار شده است. به نوشته وبسایت آیت الله مصباح یزدی، عباس عراقچی یک شنبه شب در قم به دیدار آقای مصباح رفته و گزارشی از عملکرد تیم مذاکره کننده به وی ارائه داده است. بر پایه این گزارش، آیت الله مصباح یزدی پس از شنیدن گزارش آقای عراقچی، ابتدا از عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و سپس گفته است اینها انتقادهای مبنایی او از دولت جدید نیست و نگرانی اصلی چیزهای دیگری است. در موضوع هسته‌ای، محمد تقی مصباح یزدی ابتدا از اطلاع رسانی دولت در این زمینه انتقاد کرده و گفته است نقل قول: مذاکره کنندگان می توانستند با آگاهی بخشی به مردم نسبت به واقعیات مذاکرات، ضمن جلوگیری از سوء تفاهم و کم شدن اعتماد مردم، از مخالفت‌های احتمالی آنان هم به عنوان عاملی برای چانه زدن در مذاکره استفاده کنند. مصباح یزدی عملکرد مسئولان دولت در این موضوع را سؤال برانگیز خوانده و یکی از پیامدهای آن را سوء ظن و کم اعتمادی نسبت به دولت جدید ذکر کرده است. این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین از واکنش دولت حسن روحانی به اظهارات مقام‌های آمریکایی به شدت انتقاد کرده و گفته است تیم مذاکره کننده، نقل قول: به جای این توجیه که سخنان آنها مصرف داخلی داشته، باید زورگویی و زیاده طلبی آنان را تقبیح کنند و در برابر اعتراض احتمالی آنها بگویند که سخنان ما هم مصرف داخلی دارد. این روحانی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد می شود، اشاره صریحی به گفته های مقام های آمریکایی نکرد. اما در طول یک ماه گذشته، شماری از شخصیت ها و نهادهای ایرانی از بکار رفتن دوباره عبارت گزینه روی میز از سوی دولت آمریکا به شدت انتقاد کردند. دولت آمریکا همواره تاکید کرده است در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، تمام گزینه‌ها از جمله حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای مد نظر خواهد بود. با این حال، محمد تقی مصباح یزدی در دیدار با عباس عراقچی گفته است انتقادات مبنایی او به دولت جدید مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست. آقای مصباح گفته است، نقل قول: نگرانی اصلی ما از این است که سیاست‌های فرهنگی دولت که نظیر سیاست تساهل و تسامح دولت اصلاح طلبان است، زمینه را برای فتنه‌ای خطرناکتر از فتنه 88 فراهم کند. از سیاست‌های فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با عنوان سیاست تساهل و تسامح نام برده می‌شود. در آن دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر شدیدترین انتقادهای روحانیان اصولگرا بود. در دولت حسن روحانی نیز حمید رسایی، نماینده نزدیک به آیت الله مصباح، دو ماه پیش علی جنتی وزیر ارشاد را به دلیل آنچه ترویج تساهل و تسامح و اشاعه اباحه‌گری خواند به مجلس کشاند و پس از آن که اعلام کرد از پاسخ او قانع نشده، مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت زرد داد.
حسن جعفری گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
دوستی بدون ذکر نام پیامک فرستاده و نوشته ایران یعنی فقط تهران. دو روز پیش دختر کرد دانشجوی دانشگاه ارومیه به طور مشکوکی کشته شد. هیچ خبری از رادیوی شما پخش نشد. اگه تو تهران از دماغ کسی خون بیاد 4 روز خبر شما میشه. البته در این مورد هم هنوز از منابع رسمی خبری منتشر نشده و تا منابع رسمی و قابل اعتماد خبری رو منتشر نکنن، ما هم امکان این رو نداریم که استناد کنیم. دوستی با امضای میم ه نوشته آقای روحانی، رأی مردم که به شما و حرفها و قولهایی که دادی اعتماد کردن بر این اساس بود، پس به وعدهات عمل کن، وگرنه واقعیت ها رو به مردم بگو تا بدونن چه کسانی مقصر هستند. اعتبار خودت رو از بین نبر. پژمان نوشته آقای روسیه، گویا امر بر شما مشتبه شده. آخر اوکراین که حکومت ولایت فقیه نداره تا شما بخورید و بچاپید و ببرید و خه از سنندج نوشته اقتصاد مقاومتی یعنی اوج فساد و جنایت از ما بهترون، فشار بیشتر به مردم، گرون کردن آب و برق و گاز، قطع مرحله دوم یارانه. پیامک های شما بود. در ادامه اقدامات دولت ایران برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، خبرگزاری ها از افزایش 20% قیمت آب خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
در شرایطی که زمزمه های اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در ایران این روزها بیش از همیشه به گوش می رسد، رسانه های این کشور از برگزاری نشست فوق‌العاده هیئت دولت درباره یارانه ها خبر می دهند. خبرگزاری مهر گزارش داده که برگزاری نشست فوق‌العاده درباره یارانه ها پس از جلسه عادی یک شنبه شب هیئت دولت ایران تصمیم گرفته شده است. همزمان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی از شیب ملایم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به عنوان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، اما گفته ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها ممکن نیست. او گفته مبلغ پرداختی یارانه‌ها طی 3 سال اخیر بیش از 40% از ارزش واقعیش را از دست داده است. به گفته ی آقای نیلی در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون ارزش واقعی یارانه 45500 تومانی سال 1389 به 19000 تومان کاهش یافته است. آقای نیلی در همین حال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را در سال آینده قطعی دانسته است. در ادامه اظهار نظرها درباره پرداخت یارانه‌های نقدی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته که تاکنون 130 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم شده است. او گفته این رقم 40 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای فروش ناشی از حامل‌های انرژی بوده است. همزمان با این اظهار نظرها، خبرگزاری‌های ایران از افزایش 20% نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهوری ایران 6 اسفندماه مصوبه افزایش 20% نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است. پیش از این محمد رضا چیدچیان وزیر نیرو از افزایش 24% قیمت برق خبر داده بود. بر اساس این اظهارات به نظر می رسد روند اجرایی گران شدن قیمت حامل‌های انرژی در ایران آغاز شده و پس از برق و آب حالا باید منتظر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باشیم.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. وبسایت کلمه گزارش داده که مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال 88 از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 7 سال حبس محکوم شده. آبتین صدر گزارشی داره در همین باره.
مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی محبوس در بند زنان زندان اوین به 7 سال زندان محکوم شده است. وبسایت کلمه گزارش داده که خانم شفیع‌پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی 5 مرداد ماه سال جاری پس از احضار برای بازپرسی به دادسرای شهید مقدس به زندان اوین منتقل شد. پیش از این وبسایت کلمه گزارش داده بود که مریم شفیع‌پور دانشجوی زندانی برای اعتراف در زندان تحت فشار جسمی و روحی است و بازجویان به او گفتند تنها به شرط اعتراف حکمش کمتر می شود. خانم شفیع‌پور 67 روز در انفرادی بوده و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. سومین و آخرین نشست دادگاه مریم شفیع‌پور در تاریخ یکشنبه 13 بهمن ماه برگزار شد که قاضی صلواتی به رغم وعده‌های قبلی با آزادی موقت این زندانی سیاسی با قرار وثیقه مخالفت کرد و او به زندان اوین بازگشت. نخستین جلسه دادگاه این زندانی در تاریخ 29 مهر ماه برگزار شد و دومین جلسه دادگاهش نیز در تاریخ 11 دی ماه بود که به دلیل حضور نیافتن قاضی صلواتی برگزار نشد. خانم شفیع‌پور در همه این مدت با قرار بازداشت موقت در زندان بوده است. مریم شفیع‌پور دانشجوی سابق رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه بین‌المللی قزوین پس از دو ترم تعلیق از تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی در حالی که در ترم 8 بود از دانشگاه اخراج شد. او پیش از این در سال 89 به دلیل فعالیت‌های دانشجویی بر اساس حکم دادگاه انقلاب قزوین به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
آبتین صدر گزارش می‌داد. اما در اوکراین به دنبال شدت یافتن تنش‌ها در منطقه خودمختار کریمه و موضع‌گیری‌های دولت روسیه در مورد حفاظت از روس‌های ساکن این منطقه و واکنش دولت موقت اوکراین، رهبران اروپا و آمریکا هم در روزهای گذشته بر فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی خود افزودند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در گفتگو با همکارم جمشید زند می‌گوید اروپا و آمریکا گزینه‌های زیادی ندارند و در حال حاضر نمی‌خواهند بیش از حد با روسیه درگیر شوند. مهران براتی:
اروپا امکان مقابله زیادی نداره. یکی از دلایلش این هست که 50% گاز مورد احتیاج اروپا از طریق روسیه تامین میشه. ولی اون چی که اصلا مهم هست این هست که فعلا در این شرایطی که قرار دارن گویا حدس عمومی بر این نیست که روسیه خیال اشغال اوکراین رو داره. حدس بیشتر در این جهت هست که قراره، چون در 30 مارس قراره که بنا به تصمیم پارلمان محلی یک رفراندومی در کریمه انجام بگیره برای استقلال کریمه. استقلال کریمه به این معنا نوعی جدایی از خاک اوکراین هست. اگر رفراندوم همچین نتیجه‌ای داشته باشه، عملا ما با یک مشکل سرزمینی میان دولت مرکزی اوکراین و دولتی که بعداً کریمی خواهد داشت روبرو هستیم و اتحادیه اروپا بنا به قراری که داره کشورهایی رو که به اصطلاح مشکل سرزمینی دارن با شهروندان خودشون به عضویت در اتحادیه اروپا نمیپذیره و این اون چیزیست که روسیه میخواد. الان مسئله در این خواهد بود در مذاکراتی که میان اتحادیه اروپا و روسیه انجام میگیره نوعی به اصطلاح وساطت در این معنا انجام بگیره که اروپا دخالتی در این که اونجا رفراندوم باشه و نوعی استقلال اعلام بشه این مشکل اتحادیه اروپا نیست، ولی بس روسیه تضمین بکنه که فراتر از این گامی نخواهد زد. و این احتمالاً همون دادسرریست که روسیه میخواد با اتحادیه اروپا انجام بده. هیچ کدام فعلا از کشورهای غربی علاقه به این که رودررویی بیشتری با روسیه داشته باشن ندارن، چون به روسیه در جاهای دیگر دنیا احتیاج دارن.
آقای براتی، از طرف دیگر آمریکا، آقای باراک اوباما و جان کری بارها هشدار دادن به روسیه درباره عدم دخالت در اوضاع داخلی اوکراین و تهدید کردن به نوعی از تحریم‌ها و فشار اقتصادی. با توجه به این مسئله که نقش روسیه در حل مسئله سوریه و ایران رو نمیشه نادیده گرفت، آمریکا الان چه گزینه‌هایی داره در برخورد با روسیه در مسئله اوکراین؟
آمریکا گزینه زیادی نداره در این مورد. این مسئله رو روسیه میدونه. تنها کاری که میتونن بکنن این است که از عضویت گروه G8 گروه 8 روسیه رو کنار بگذارن که گام بسیار مهمی برای روسیه نیست، یا دارایی های موجود روسیه رو در بانک های غربی فعلا راکت بگذارن یا ضبط بکنن. این هم مسئله عجیب غریبی برای روسیه نیست، ولی مسئله اصلی هدف روسیه هست برای نشان دادن مرزهایی که برای آمریکا به خصوص قائله و اینکه 4 کشور منطقه‌ای قزاقستان و اوکراین و گرجستان و بلاروس یا روس سفید، این 4 کشور رو نوعی هیته نفوذ خودش میدونه و بسیار بسیار با تندی رفتار میکنه چنانچه صحبت عضویت این کشورها در پیمان آتلانتیک شمالی بشه. بعد از 2004 بعد از انقلاب به اصطلاح نارنجی در اوکراین صحبت این شد که اوکراین عضو پیمان آتلانتیک شمالی بشه و این عکس العملی است که هنوز روسیه نشون میده. آمریکا و کشورهای اروپایی این پیام رو به احتمال گرفتن، به همین دلیل هم فکر میکنم آمریکا گام‌های بسیار سنگینی بر نخواهد داشت. سعی در این میکنند که به نوعی به مصالح یا احتیاجات روسیه پاسخگو باشن، در مقابل چیزهایی از روسیه بخوان، و اینجا اونجاییست که یک نوع دادستدی انجام خواهد گرفت. در نهایت نتیجه دادستد این خواهد بود که هر دو طرف به اهدافی دست میابند، و من فکر این که در اوکراین جنگی در خواهد گرفت میان غرب و روسیه و یا حتی میان اوکراین و روسیه همچی خطری رو فعلا نمیبینم. این یک نوع مرز آزمایی سیاسی است برای هر دو طرف. فکر نمی کنم اصلا برنده‌ای وجود داشته باشه. روسا به احتمال ممکنه به بخشی از اهدافشون دست پیدا بکنن، ولی بخش بزرگتری رو از دست خواهند داد.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان به پرسش‌های همکارم جمشید زند در مورد بحران اوکراین پاسخ می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.